بسم الله الرحمن الرحیم. در این زمان خوشم چون تو یار ناز منی، قمار دل به تو بازم که دل نواز منی. چسان توان که سرم راز سجده برگیرم، به صبح و شام که دائم تو در نماز منی. وقوف دل که به کوی تو مستدام افتاد، طواف کعبه چه حاجت که تو حجاز منی. با سلام خدمت بینندگان عزیز، دوستان خوب، و با آرزوی قبولی طاعات و عبادات در این ماه نورانی و عزیز. همطور که استحضار دارید، بحث ما از دیوان مخزن الاسرار حکیم نظامی گنجوی است. حضرت استاد اجازه بفرمایید چند بیتی بخوانم.
بفرمایید، خواهش می‌کنم.
در جلسه پیش بسم الله الرحمن الرحیم هست کلید در گنج حکیم، فاتحه فکرت و ختم سخن، نام خدای است بر او ختم کن. پیش وجود همه آیندگان، بیش بقای همه پایندگان. اون دو بیت رو جلسه پیش تفسیر فرمودید، حالا از اینجا شروع میشه. پیش وجود همه آیندگان، بیش بقای همه پایندگان، پرورش آموز درون پروران، روز برارنده روزی خوران. بله، این خیلی هر چهار نکتهش خیلی عجیبه.
همسون اجازه بیم بیت بیت بریم جلو که یه قدری هر کدومش دریایی از حرفه.
آره
بفرمایید. بله، بسم الله الرحمن الرحیم. بله، بیت سوم که الان قرائت فرمودین، پیش وجود همه آیندگان،
بیش بقای
همه پایندگان. پیش و بیش، از دو واژه پیش و بیش استفاده کرده
آیندگان و
پایندگان نظامی، و از این پیش و بیش به گذشته و آینده اشاره کرده، و حالا نگیم گذشته و آینده، بگیم اول و آخر. حالا یه اول و آخر داریم، یه گذشته و آینده، اینا با هم بازی قدر فرق داره. درسته گذشته اول بوده، اما هر اولی گذشته نیست. درسته که آینده زمان آینده، زمان آینده است، ولی هر آینده یه زمان نیست. اینجا باید قدر صحبت، پیش وجود همه آینده، همه آیندگان، یعنی هر موجودی که در عالم هست و خواهد آمد، هر موجودی که تا حالا بوده و هر موجودی که تا ابد خواهد آمد، حضرت حق جلت عظمتو پیش از همه اونهاست. آغاز هر موجودی است این موجود، چه الان باشه، چه در گذشته بوده، چه در آینده. خب تا حالا چقدر موجود بوده که میتونه بشماره؟ یک بحثی هست میان حکما، نفوس ناطقی که تا حالا اومدند و رفتند، اونی که قائل به تجرد نفس هستند. خب انسان های مردن، اگر ما که هستیم قائل به تجرد نفس هستیم، نفوس باقیه، بدن ها میمیره و خاک میشه، و این نفوس باقیه. نفوس هم مجردن و باقی هن. حالا نفوسی که الان هستن متناهی هند، غیر متناهی، بحث آبحث مهمی در بین حکمای مسلمان، که نفوس مجرده که الان مجردن، نه در قید بدن، در قید بدن تمام میشه چند روزی، چند سباهی، چند سالی. این نفوس مجرده که در این عالم آمدند، حالا مجرد شدند و مردند و نفوسشون باقیه، اینا محدودن یا نامحدود؟ چند تا انسان اومده و رفته میشه شمرد؟ بعضی هم میگن غیر متناهی، بعضی هم میگن متناهی. خودش بحثی، من حالا وارد این بحث نمیخوام بشم که چند. البته از نظر علمی اینا که زیست شناسان خب یه آغاز قائلند و یک میبنگی و میتونن بشمارن. حالا اگر هم ندونن میگن قابل شمارش هست، ولی اگر ما آغاز و آغاز زمانی ندانیم، از نظر ابن سینا به خصوص، و آغاز ذاتی بدونیم، خیلی سخته که بدیم چند تا نفس هست. خب حالا این بحث نمیشیم که آیا نفوس ناطقه یه مجرده متناهی یا غیر متناهی. واقع البته اونو که میگن غیر متناهی باز با این اشکار رو برزن که ما عدد غیر متناهی بالفعل داریم یا نه. ببین واقع بعضی هم میگن غیر متناهی هم نفوس ناطقه تعدادشون، اما از یه ریاضیدون بپرسی که آیا یه عدد غیر متناهی بالفعل که هم اکنون باشه داریم یا نداریم، میگه نه.
میگه نه،
عدد غیر متناهی هست بالقوه، یعنی هرچی بری میشه بالاتر رفت بی نهایت. اما بالفعل یه عددی داشته باشیم که غیر متناهی باشه، میگن نه. خب این بحث خیلی بحث ریاضی فلسفی مهمیه که ما نفوس ناطقه مجرده غیر متناهی داریم الان یا غیر متناهی. اجازه بدیم بحث نشیم که خیلی پیچیده است. اما نظامی چی میفرمایند؟ میگه که پیش وجود همه آیندگان، حالا گذشته رو نمیدونیم چقدر بوده، آینده چند تا خواهند آمد. یعنی اینه یه وقت از نظر علم ما بحث میکنیم، یه وقت از نظر فلسفی و مذهبی. انسان هایی که در آینده میان و موجودات که در آینده میان، از نظر زیست شناسان بپرسیم، فیزیکدان ها میگن که هیچی، منظومه شخصی وقت که نابود شد این منظومه شمسی خورشید پیر میشه یه روزی و یه روزی من هدر میشه. خب آیات قرآن هم میگه که از شمس رو کف ورد، یعنی تمام میشه. وقتی منظومه شمسی نابود شد دیگه همه موجودات نابود میشه، اینو میگن. اما فیلسوف چی میگه؟ فیلسوف میگه وقتی منظومه شمسی نابود شد یا حتی کرات نابود شدن، اون وقت یه خلأ پیش میاد که هیچی نی؟ جواب چیه؟
نه خلأ پیش نمیاد.
چی هست؟ عدم؟ عدم؟
از شمسو کف ورد، نمی که نابود میشه.
از نظر مذهبی برم همین، از نظر علمی اونه که اصلا به این چیز باور ندارن. علمی که حالا اگرم باور دارن تو علمشون نیست. اونو میگن وقتی منظومه شمسی نابود یه شرایط حیات معدوم میشه بود که هیچ موجود زنده ای نخواهد. اما از نظر مذهبی فلسفی مسئله غیر اینه. مذهبی که خب به قول شما میگه ازد پف کل ورد، عالم هست، عالم آخرت هست، چیزهای دیگه هست. اما حالا میخوایم فلسفی بحث کنیم که این عالم وقت که نبود دیگه هیچی نیست یا چیزهایی هست؟ بس همین دیگه. حالا شیخ داره چی میگه؟ حکیم نظامی چی میگه؟ میگه پیش وجود همه آیندگان. آیندگان چقدر آیندگان ما خواهیم داشت؟ تعطیل میشه دستگاه آفرینش یا نه؟ سوال من اینه، دستگاه آفرینش خدا
نه میشه تعطیل بشه؟
تعطیل میشه یا نه؟
نه خیلی.
تا کی؟
برای همیشه.
پس آیندگان که هنوز در مکمن غیبند و در افق استتارند و ناپیدا هستند و روزی پیدا خواهند شد، این بحثم فلسفی میکنیم، ما به علم کار نداریم. آیا میشود که آینده ای نداشته باشیم و یه روزی برسه که دیگه آینده نداشته باشیم، دستگاه آفرینش تعطیل بشه؟ نه. میشه یا نه؟
نخیر.
عقلا نمیشه.
نمیشه بله.
شرعن هم نمیشه. پس آیندگان همچنان این قافله و قافله سالاری دارد، این قافله در حرکت هست.
از عدم ها سوی هستی ها روان
همونطور میان
هست یارب، کاروان در
کاروان در کاروان میان
پشت سر.
پس ما نمیدونیم آیندگان، نمیدونیم که میدونیم که لایتناهی داره میاد. لایت یعنی یه جای یعنی تعطیل در آفرینش نیست. اینو میدونیم که در آفرینش تعطیل، اینو میتونیم بگیم که در آفرینش حق تبارک و تعالی تعطیل نیست، یعنی یه روز آفرینش تعطیل نمیشه، همچنون خدا خلاقه، من الازل الی الابد خلاق است. خب حالا چی میگه حکیم نظامی؟ میگه پیش وجود همه آیندگان. اونی که پیشه کیه؟
خداست.
خداست پیش از همه آیندگان. پیشه، این پیش یعنی چی؟ اینجا یه نکته هست. معمولا میگیم پیش اونی که ابتداست. خدا ابتداست یا بداست؟
خدا بداست.
ابتدا وقتی میگیم ابتدا یعنی چیزی که آغاز دارد، آغازین یعنی چیزی که آغاز میشود. مثلا شما از یه جا شروع میکنی، از یک شروع میکنی، میشمری بالا، از یک آغاز میکنی، این آغاز، این ابتداست. خدا ابتداست یا آغازه، فرق است بین ابتدا و آغاز، یه فرقی هست. ابتدا اونی که دارای آغازه. حالا یه جور دیگه سوال مطرح کنم، یه قدری ساده مشکل، هم ساده است هم مشکل. چیزی بین آغاز و آنچه آغاز دارد فرق هست یا نه؟
بله، همون بیان مولاست، اول بلا اول، آخر بلا آخر.
بسیار خوب. ما یه آغاز داریم، یه چیزی که باش آغاز میکنیم. یه آغاز، یه آغازدار. ابتدا یعنی چیزی که
آغاز میکنیم،
با آغاز شروع میشه. حالا خدا با آغاز شروع میشه یا آغاز خودش؟
خودش آغازه.
این نکته است. خدا ابتداست یا آغاز نخستین نخستینه؟
آغاز آغاز هاست.
آغاز آغاز ها. نخستین نخستین ها. داره حکیمینه داره میگه. پیش وجود. این پیش یعنی آغاز آغاز. نه اینکه چیزیست که ابتدا میشود با او. با او ابتدا نمیشه. اصلا خودش آغازه. خودش آغازه. خدا با چیزی ابتدا نمیشه. یعنی چیزی خدا رو شروع نمیکنه.
نه.
ابتدا شدن یعنی با چیز با وحدت. ببین واحد یعنی با وحدت واحد میشه، واحد با وحدت واحد میشه، وحدت با واحد وحدت میشه،
واحد با وحدت نمیشه.
خب حالا خداوند واحد یا وحدته؟
وحدت محض.
تمام. پیش وجود همه آیندگان. خب اینجا پیشه اون طرفش، بیش وجود
همه پایندگان.
پایندگان یعنی مجردات. این عالم که پاینده نیست، حتی منظومه شمسی هم پاینده نیست طبق موازین علمی. عالم ماده پاینده نیست. عالم ماده در حرکت دائمه و هر حرکتی زوال پذیره، همطور نو میشه و تمام میشه. اما مجردات که ما قائل هستیم، فلسفه ما قائله، شریعت ما قائله، مجرد یعنی چیزی که یعنی فنا نمیپذیرد، یعنی نابود نمیشه، مجرد نابود نمیشه. پایندگان یعنی مجردها، فرشتگان نابود نمیشن، عقل آدمی، نفوس مجردان نابود نمیشن. نفس مجرد نابود میشه؟ نفس مجرد نابود میشه. عقل نابود میشه؟ عقل مجرد نابود نمیشه. پاینده است. حالا این پایندگان تا کی هستن؟ چند تان پایندگان؟ حالا دوباره بحث اول شروع میشه که تعداد مجردات تعداد دارن یا ندارن؟
بی نهایت هم بله.
بی نهایت مجرد بالفعل داریم یا نه؟ این خودش یه بحث دوباره. بحث اول دوباره شروع میشه. حالا هرچند که وارد این بحث نمیشیم که آیا محدودن یا نامحدود، ما پایندگانی داریم. اما این پایندگان هنوز کافی، حق تعالی بیش از پایندگانه. اونجا پیشه، اینجا بیشه. یه پیشی هست که حق تعالی قبل از هر چی، قبل کلشه. یه بیشی هست. این بیشی یعنی فوق هر چیزی، یعنی بعد از هر چیزی. هر چه شما به تصور در آوری از موجودات، خدا بالاتر از اونه.
ای همه هستی ز تو پیدا شده، خاک ضعیف از تو تمام.
این عجیب، این کلام که
تغییر نپذیرد توی اون که نمرد از تو نمیرد توی. همین حکیم میگه، بدن میخوره.
نظام اینجا واقعا حکیم بوده. اینجا با یک بیت چقدر مطلب میگیره. این مسئله بیش و پیش که حق تعالی هم بیش است، هم پیش است و هم بیش است. بیش یعنی غیر متناهی بودن حق را میرسونه که هیچ موجود در درجه اون نیست و نخواهد بود. بیش پیش یعنی قبلیتشو، یعنی آغاز کل شی و پایان کل شی. هو الاول. این بیت تفسیر همین آیه شریف است. هو الاول و والآخر و الظاهر و الباطن و هو به کل شیء علیم. اینجا نظامی داره درس تفکر به ما میده. ببین این شعر ظاهرا فکر کنن یه شعر گفته، این حکیمه که به زبان شعر سخن میگه، ما رو به تفکر وامی داره. خب بدون تفکر میشه معنی شعر نظامی رو فهمید یا همطور یه تذکره؟ یعنی نظامی تذکر میده یا ما رو به تفکر دعوت میکنه؟
تفکر و تذکر.
خیلی خوب. ببین ما اجازه بدیم من سخن رو یه تقسیم بندی روش انجام بدم.
آره.
ما سه نوع سخن داریم آقای لاییان. همین ما که حرف میزنیم سه نوع سخن. آدم هایی که به هم حرف میزنن سه نوع سخن گفتن دارن. این سه نوع سخن گفتن چیه؟ یک نوع سخن گفتن معاشرته. معاشرت یعنی چه؟ سخن گفتن معاشرت یعنی که من با شما داریم حرف میزنیم، تو بازار حرف میزنیم، تو خیابان، تو تاکسی، تو اتوبوس، من رفته هم از زندگی روزمره، تو خانواده، بیرون خیابان، مردم با هم حرف میزنن. این معاشرته، یعنی رد و بدله، داد و ستده. معاشرت یعنی با هم زندگی میکنن با سخن. این سخن معاشرته. یعنی نتیجه این سخن چیه؟ یعنی خوب معاشرت کردن، خوب زندگی کردن. اگه این سخن سخنهای معاشرت ما با هم نداشتیم، نمیتونستیم با هم زندگی کنیم. با سخن با هم زندگی میکنیم، داد و ستد میکنیم، عرض کنم که رئیس و مرعوس، عرض کنم حاکم و محکوم، فروشنده و خریدار، عرض کنم حضورت معلم و شاگرد و هرکزا معاشرتون به این گفته کن. این سخن معاشرت. خب این سخن اول. نوع دومی سخن چیه؟ سخن تذکره. سخن تذکر چیه؟ اون کسی که تذکر میده به ما لزوماً از تو حد معاشرت باقی نمیمونه، میخواد ما رو از حد معاشرت یه قدی بالتر ببره. معاشرت همین زندگی روزمره است. تذکر میده یعنی یه قدی برو بالتر، یعنی گذشته رو بیاد بیار، آخرت رو بیاد بیار، سرانجام رو فکر کن دربارش، و تذکر میده که ما حواسمون جمع باشه، حواسمون پرت زندگی نباشه. تذکره یعنی ما رو بیاد میاره، بیاد آوردنه. مثلا یه خطیب یا یک منبری یا یک واعظ یا یک حکیم نصیحتگو نصیحت که میکنه داره تذکر میده، تذکر میده. یا یک پیری به یک جوانی یا یک پدری به یک فرزند خردسالی تذکر میده که این کارو بکن. اینم سخن تا این یه قدی از معاشرت بالاتره.
تذکر انما انت مذکر
انما انت
لست علیهم بمسیطر. یعنی چی؟
حالا میگه فذکر، در آیه دیگه فذکر فان الذکرا تنفع المؤمنین. بله این تذکر برای مردم مفیده. و اونجا حضرت حق تبارک و تعالی به حضرت ختم مرتبت میفرماند که تو تذکر بده، تو لست علیهم بمسیطر، تو زور سیطره بر اونها نداری، تو فقط گفتن، تو بگو به اونها، سیطره و زور و اینا نیست. بله
اما چه نوع تذکری که دیگه نیازی به
یعنی سخن خوب و سخن حضرت ختم مرتبت واقعا تذکره. یعنی آدمو به فکر بیاد میاندازه، آدم بیاد خودش میگذشتهش به آینده بسند. این هم سخن تذکره که خیلی مهمه. سخن تذکر خیلی از سخن معاشرت بالاتره،
درشه تفکر هم میشه.
حالا سخن سوم تفکره، معاشرت، تذکر، تفکر. یه سخنی هست که تفکره. حالا باید ببینیم بین تذکر و تفکر کدوم بالاترن. تذکر ما رو به یاد میاندازه، ما رو به یاد میاره، حواسمون جمع باشه. تفکر یعنی گفتگویی با ماست، یعنی فکر ما رو فعال میکنه، سخنی که فکر ما رو فعال کنه. یه وقت ما رو به یاد میاندازه، خب اینم مرحله مهمیه، خوبه. یه وقت ما رو به گفتگو وادار میکنه. سخن تفکر گفتگوست، گفتگو سوال و جوابه، پرسش و پاسخه. ببین شما باید بپرسی پاسخ بشنوی، دوباره بعد از اون پاسخ یه پرسش دیگه، یه پاسخ دیگه، بعد از اون پاسخ، پاسخ، یه پرسش دیگه. یعنی گفتگو، دیالوگ، دیالوگ، گفتگو، پرسش و پاسخ. این گفتگوهای البته درست، نه گفتگوهای روزمره، گفتگوهایی که یک کشف علمی، یه تعالی معنوی، یه فکر فلسفی توش پیدا بشه، یعنی یه افق تازه به روی ما گشوده بشه. این تفکره. پس ما سه نوع سخن داریم: سخن معاشرت روزمره، سخن تذکر و سخن تفکر. اون دو نوع معاشرت که همین که معمول هست، در همین حد معمول، در حد زندگی مردم باقی میمونند. اما اون دو قسم دیگه که تذکر و تفکر باشه، آدم رو از سطح زندگی معمولی بالاتر میبره. نه اینکه زندگی رو ترک کنی، نه، ولی در حد زندگی محدود باقی نمیمونی. یعنی یه افق، افقهای برای تو گشوده میشه، یه تعالی پیدا میکنی، میری بالاتر، و بر اساس بالاتر بودن خود زندگی هم بهتر میشه. پس ما تذکر داریم و تفکر. حالا باید بحث کنیم که آیا تذکر بالاتر یا تفکر. من معتقدم باز تفکر بالاتره.
که مولوی میگه ذکر آورد فکر را در اهتزاز.
ذکر آورد فکر،
ذکر را خورشید این افسرده
سازد. و ذکر باز مقدمه یه نوع تفکره.
اما نکته ای که حضرت علی فرمودید، در واقع بین ذکر و فکر یک گفتمان وجود داره.
همینطوره.
و این گفتمان هم در خود انسانه.
بله همینطوره.
همونطور که حاج نصیر در اخلاق ناصری فرمودن، قوه ذاکره با قوه مفکره با هم گفتگو میکنه.
همیشه.
انسان باید با خودش
همیشه
ذکر و فکرش رو
این ذکر و فکرم به یک جهت به یه معنی دیگه برمیگرده که خیلی مهمه. ببین ما در چارچوب زمان تختبند زمانیم. هر موجودی که در این عالم زندگی کنه تختبند زمانه. من و شما تختبند زمانیم، بخواهیم یا نخواهیم. ذکر یکی ما رو به گذشته برمیگردونه، فکر به آینده میاندیشه. فکر با ذکر میره به گذشته و دوباره برمیگرده به حال، میره به آینده. این حال که ما نمیدونیم چی هست اصلا تا اشاره بهش میکنیم میگذره، این حال مفصله، مفصله بین گذشته و آینده است، ما رو بر میگردونه به گذشته، میاره به حال و متوجه آینده میکنه. مرتب ما در نوسان بین گذشته و آینده هستیم و اگر گذشته نداریم، بارها اینجا بحث کردیم، آینده نخواهیم داشت. کسی نمیتونه به آینده فکر کنه مگر اینکه به گذشته فکر کنه. کسی که هیچ گذشته ای ندارد از صفر میشه چیزی شروع کرد؟ شما به آینده هم نخواهید داشت. این گذشته و آینده دو مسئله مهم است که ما همواره باید با فکر و ذکر در نوسان بشیم بین گذشته و آینده، و آینده رو بر اساس تجربیات و عبرت‌هایی که از گذشته آموخته ایم تنظیم کنیم و امیدوار باشیم به آینده. این ذکر و فکر نقش زمان هم تعیین میکنه در ما. توجه فرمود. و گذشته، البته وقت ما به گذشته برمیگردیم، ما بر نمیگرد به گذشته، بازگشت ممکنی، ما گذشته رو به حال میاریم. ما به گذشته برمیگردیم، ما گذشته رو به حال میاریم. ما گذشته رو به حال ایجاد میکنیم. حالا گذشته اگر چنون چون مرده است، فرض کن در نظر ما، گذشته رو میاریم در آینه حال و یه روحی بهش میدمیم. ببین در آینه، شما وقتی در آینه نگاه میکنی یه صورتهایی در آینه میبینی، در آینه صورتهایی میبینی یا نه؟
بله.
یه جسم شفاف یا آینه بزرگ صورتهایی رو منعکس میکنه. این صورتها ظاهرن مردن تو آینه، اما اگه شما جانی به اینها بدمی، اگر شما بتونی یه جانی به این صورتهایی در آینه بدمی، چی میشن؟ یه زنده میشن. در واقع حال گذشت، آینه است که گذشته رو منعکس میکنه، شما جانی تازه بهش میدمی، یعنی گذشته رو زنده میکنی.
بسیار خوب، به نکته زیبایی اشاره فرمودید که حکیم نظامی میخواد ما رو به تفکر بادار بکنه. این پیش وجود همه آیندگان و پیش بقای همه پایندگان، همه معنیش اینی که اول آخر خداست.
بله.
و همه عالم طفیل هستی عشقند، آدمی و پری، ارادتی به نما تا سعادتی ببری. یا میگوید جهان باقی و فانی فدای شاهد و ساقی که سلطانی عالم را طفیل عشق میبیند. واقعا همینطوره. اما این نکته خیلی زیباست که فرمودید تفکر لازمه. همین یه بیت آدم خیلی باید روش تمام که امام حسن مجتبی علیه السلام فرمود که عجب تو لمن یتفکر فی معقوله کیف لا یتفکر فی معقوله. چقدر زیباست. یعنی اصلا فلسفه عبادت اینه که انسان بر معقولات خودش بیفزاید،
تمرکز پیدا کنه رو معقولات. بله. تمرکز به حق.
استاد فلسفه عبادت جز اینه که همون ذکر و فکر ما رو فعال کنه.
فکر اصلا عبادت اگه ذکر و فکر توش نباشه که یک عمل لغویه. عبادت بدون ذکر و فکر یعنی چی؟ یعنی حرکات بیهوده. اساس عبادت فکر و ذکره، تمرکز، یعنی باز از غیر حق ببری و توجه ذکر و فکر. مگه بدون فکر و ذکر اصلا میشه عبادت معنی داشته باشه؟ عمل صورت فکر و ذکره. عملی که ذکر و فکرش نباشه که چه چیزی است دیگه؟ یقینا همینطور. وقت این شعری که الان شما قرائت فرمودین، ارادتی به نما
تا سعادتی
برم. ارادتی به نما یعنی چی؟ اصلا بدون اراده میشه عبادت کرد؟
نه.
در نماز شما اراده میکنی که نماز بخونی یا نه؟
بله.
وقت اراده میکنی که به چیکار کنی؟ به حق توجه کنی. با اراده به حق توجه کنی، بدون اراده؟
با اراده.
این هم ارادتی به نما یعنی این. یعنی هم ارادت کنی که توجه به حق کنی، هم مرید حق باش. مرید شدن هم این تسلیم شدن، تسلیم حق هم باش و اراده کن که تسلیم حق باشی، هر دو. حالا که تسلیم حق تعالی شدی، وقت سعادتی ببری. حالا سوال، مرتب حرفا سوال برمی‌انگیزد. سعادت یعنی چی؟ آقای لاریجان همه از سعادت صحبت میکنه. ببینم هیچ آدمی هست که بگه من از سعادت خوشم نمیام؟ ها؟
نه خیلی.
هر آدمی دلش بخواد سعادتمند بشه دیگه، ها؟ سعادتمند.
سعادت غایت حیات هر انسان.
سعادت غایت حیات. حالا سعادت چیه؟ اگه ما بخوایم یه تعریف ماهوی از سعادت بدیم، سعادت چیه؟ حالا ممکنه فوری بعضی وقت میگیم سعادت چیه، ترجمه میکنه الفاظ، میگن خوشبختی. خب سعادت یک کلمه عربی، واژه سعادت از سعد، سعد یسعد، سعادت واژه عربی. فوری میگیم سعادت چیه؟ میگه خوشبختی. خوشبختی فارسی سعادت، خوشوقتی یا خوشبختی، که خوشبختی هم در خوشوقتیه، کسی که وقت خوش داره بخت خوش داره و کسی که بخت خوش داره وقت خوش داره.
نمشن.
چه خوش بخت و چه خوش وقت، به هر صورت ترجمه سعادت. حالا سعادت چیه؟ اما هم خوشبختی چیه؟ چطور که میشه آدم خوشبخته یا خوشوقته؟ این خوشی یعنی چه؟ من در یک کلمه به شما بگم با جسارت و تندی، تندی که نه، با اطمینان.
نداره تندی هم خوبه.
نه، با اطمینان. در امور دنیوی سعادت نیست.
آفرین.
آقای لاریجانی. شما هر چه در این دنیا به دست بیاری، آخرین کمالات ممکنه دنیوی چیه؟ مال و ثروت؟
بذاری بری.
یا یک حکومت جهانی که شما بر عالم حکومت کنید. ببینم سلاطین خودشون رو خوشبخت می‌دونستن اگه شعور داشتن. البته ممکنه یه سلطانی بی‌شعوری بر همین مبتذلات خودش خوش باشه، مثل یه کودکی با اسباب بازیش خوش. یه کودک با اسباب بازیش خوشه نی؟
بله.
یه کودک با اسباب بازیش خوش نی؟
چرا؟
این کودک با این اسباب بازی با این عروسکش بیشتر خوشه یا اون سلطانی که حاکم بر جهانه؟ جواب بده اونم.
این کودک.
پس در واقع اون خوشی که اون سلطان به حکومت جهانیش داره بیشتر از خوشحالی این کودکی که با عروسکش بازی میکنه نیست، اونم یه عروسکی بیست. خب این مال اونه. حالا ثروتمندی که خودشو خوشبخت بدونه چیه؟ ملتی میلیاردر. اون خوشبخت خودشو میدونه یا نه؟ یه همواره قصه داره که مبادا این از دست بره، مبادا در اون تجارت ضرر کنه، مبادا اون کشتیش غرق بشه، مبادا هزار فکر. شب اصلا درست راحت نیست. خب این سعادت هست واقعا یا نه؟ سعادت جاودان، سعادت چیزی که آدم نگرانش نباشه، که نگرانی نباشه. سعادت یعنی نگرانی نباشه. در این دنیا چی کار میکنی که نگران نباشی؟ جواب به من بده ببینم، که نگرانی در تو راه نداشته باشه. باید. چی به دست میاری در این دنیا که نگران نباشی؟
اصلا تو ذات دنیا نگرانی هست.
وقت با نگرانی سعادت هست؟ سعادت اگر عدم نگرانیه و نگران نبودن است، پس تو سعادت در دنیا چگونه پیدا میکنی؟ سعادت یه معنی اخرویه، یه معنی باقی جاودانیه، یعنی اندیشیدن به جاودانگی اون سعادته. ارادتی به نما تا سعادتی ببری. حالا اون شعر بعدی حکیم نظامی به همین اشاره میکنه. قرائت بفرمایید.
حافظ میگه هر گنج سعادت که خدا داد به حافظ از یمن دعای شب و آه سحری
بود. اون گنج سعادت یعنی تو اینجا پیدا نشد، تو این دنیا
آدم آه سحری که دنبال دنیا نمیره.
نه نمیگرده.
اینا گنج سعادت هم. بله
بله بله. حالا حافظ سعادت منتر بود یا اون پادشاه شاه شجاع مثلا که حالا خیلی هم باش روابط داشت؟ به سعدی سعادت منتر بود یا ابوبکر ابن سعد زنگی؟ اون مقتدر زمانش بود. میدونی کدوم؟ خب سعدی که چیزی نداشت، حافظ هم که چی نداشت. حافظ چی داشت از مال دنیا؟ چی داشته حافظ؟
هیچ.
سعدی بند خدا چی داشته؟
بله. که امام حسن مجتبی علیه السلام میفرمایه کمال السعاده حسن الخلق. کمال سعادت حسن خلق. خوشرفتاریه. شاید خوشوقتی هم از خوشرفتاری و
بله.
خوشگفتاری.
خوشرفتاری و خوشگفتاری از خوشوقتی میاد. کسی وقت خوش داره یعنی بخت خوش داره، یعنی فکر خوش داره. وقت خوش در فکر خوشه. فکر اگر خوش نباشه وقت خوش نی، بخت هم خوش نی. فکر خوش. حالا فکر خوش چیه؟ فکر خوش اینه که مثلا فلان غذا رو بخورم و فلان کار رو بکنم، این کارا. فکر
خدا.
خوش جاودانگیه.
مایه خوشدلی اونجاست که دلدار
اونجاست. بله.
میکنم جهد که خود را
مگر اونجا برسم. مگر اونجا.
عبادت هم همینه. که اونجا. بله استاد خیلی. واقعا یه بیتش دریایی از مطلب درش هست استاد. پرورش آموز درون پروران، روز برارنده روزی خوران.
ببینید
چقدر این دوتا.
پرورش آموز درون پروران میخواد بگه که خداوند نه تنها مربی این عالمه، خداوند که رب العالمینه. رب یعنی مربی، یعنی عالم رو اداره میکنه. و درون انس، اونا که درون پرورن نه برون پرور. برون پروری کار مانه. اونا که درون پرورن باز خدا کمکشون.
تایید فرمایش شماست.
اگر خداوند کمک اونا نکنه و پشت اونا نباشه و عنایت الهی نباشه به عبارت اخرى، اون درون هم پرورده نمیشه. درون پروران اونی که درون رو میپرورانن و به سوی سعادت ابدی میرن، اون با عنایت الهیه، باید با توجه به عنایت الهی برن، والا نمیتونن، به خود نمیتونن برن، با حق میتونن برن. بله، اینه که یه وقت گفتم این کلام بایزید بسطامی را، بایزید بسطامی یه جمله داره میگه به او، با او، بی خیشتن سخن گفتم. خوب گوش بده، به او، با او، بی خیشتن سخن گفتم. به او هم چه؟ یعنی به واسطه حق، به واسطه حق، با خود حق، بدون خودم سخن گفتم.
چقدر باشه
این همین شعر نظامیه که مربی درون پرورانه، درون پرورانه، درون رو میپروران خدا، عنایت حقه، یعنی با او باید درون را بپرورانی.
این ان الذين امنوا وعملوا الصالحات ليهديهم ربهم به ایمانه،
به ایمانه، به ایمانه.
این نواشه پرورش.
اون اینجاست که باز خلق، همون خلقی که فرمودید، اخلاق، اخلاق خوش، خلق خوش بدون تفکر نمیشه و تفکر خوب بدون خلق نمیشه.
آفره.
یعنی خلق خوش منهای تفکر چه خلقیه؟ کسی که اهل تفکر نیست چه خلق خوشی داره؟ یعنی اون در جلسه گذشته عرض کردیم که اخلاق بدون تفکر کوره.
آفره.
و تفکر بدون اخلاق هم بیهوده است، تفکر بدون اخلاق هم بیهوده است. دنیا این همین امروز پیشرفت علمی کرده، جامعه بشری امروز منهای اخلاق به کجا رسیده؟ میدونی اخلاق رو، ولی یه ذره هنوزم هست یه مناهضاتی، این یه ذره اخلاق هم که هست، اگر جامعه بشری بگیریم با این پیشرفت علمی چه اتفاق میفته؟ به من جواب بده. با این پیشرفت علمی، این تکنیک نظامی، منهای صفر کیلومتر اخلاق، اخلاق به کلی رخ بر بندد از جامعه بشری، با این پیشرفت علمی چه اتفاق میفته؟
میشه جهنم.
جهنم داریم، همینه داریم میگیم.
استاد، در تایید فرمایش شما یه مصداقی از زندگی حضرت امام حسن علیه السلام عرض بکنم، اجازه فرمایید؟
خواهش میکنم.
چون ولادت این بزرگوارم بله هست. بله. یه فرد عربی میاد مدینه، میگه خونه حسن ابن علی کجاست؟ شروع کرد به حرفای بی ربط زدن، توهین به امام حسن که خونهش کجاست. امام حسن فکر کرده، اینجا تفکر همینجاست دیگه. خب میتونست بهش جواب تندی بده، چرا توهین میکنی؟ منم ها، بگیریدش، ببندیدش. فرمود گمانم از راه دور اومدی. گفت بله. گفت خسته؟ گفت بله. تشنه؟ گرسنه؟ گفت بله. نیازمندی؟ گفت بله. گفت خب بی خونه ما یه استراحتی بکن، غذای تناول بکن، من شما رو میبرم خونه حسن ابن علی. او رو به منزل آورد، پذیراییش کرد، خستگیش که در رفت، یه کیسه دینارم بهش داد. این پولو گرفت، یه نگاهی به امام حسن کرد، گفت کاش حسن ابن علی تو بودی، یعنی دیگه نیازم مرتفع شد. گفت نیک بنگر شاید خودش باشه. این مرد از هم منقلب شد.
چه حدیث خوبیه.
این تفکر، ما اگر تو زندگیمون یه لحظه تفکر کنیم، خیلی از مسائل پیش نمیاد.
و هواه و الخلق الحسنی،
حسنی واقعا،
خلق حسنی اینه،
واقعا حسنی،
عجب خلقیه. این سرمش عالمیان اگه باشه، اگه مردم دنیا همین حدیث رو خوش تفکر کنند و عمل کنند، چه میشه؟ عالم گلستان میشه.
خیلی اصلا میشه کتاب، اصلا فلسفی
عالم گلستان میشه. عالم اگر اینجور عمل بکنن مردم، عالم گلستان میشه. بله، اون میدونست که این که حالا خلقش تنگه، مال خستگی، تشنگی، گرسنگی، بیپولی، خلقش تنگه دیگه، باید اون علت رو رفت کرد، نه اینکه حالا مقابل ممس کرد.
نگاه فیلسوفانه همینه دیگه،
علت رو باید رفت کرد، یا به معلول مبارزه کرد.
علت رو باید،
علل کچ خلقه این چی بود؟ اونا رو برطرف کن، درست میشه. همین یه درس، این علمی هست، فلسفی هست، دینی هست و سرمشق امام هست.
پس میشه اخلاق زندگی فیلسوفانه است، در
متفکرانه.
لذا این حدیث خوبی به عنوان ایدی، عجب تو لمن یتفکر فی معقوله کیف لا یتفکر فی معقوله. عجب دارم از انسان هایی که در خورد و خوراکشون این همه تفکر میکنن
و دقت میکنن،
دقت میکنن،
خوب بکنن،
معقولاتشون نمیکنن،
اصلا فکر نمیکنن. و حالا این که حدیث بود شما فرمودید، این آیه شریفه قرآن، آیه کریمه، فلینظر الانسان الی طعامه. انسان به طعامش نگاه بکنه، دست و فلین زور، یعنی باید نگاه به کدوم طعام، یعنی به غذای زور خیلی دقت کنه، ایراد بگیری ای به خانم ایراد بگیری، بد پختی خوب پختی، به شامت طعام یعنی چی؟ فقط طعام تن رو میگه قرآن؟
نه،
طعام روح هم میگه. طعامه، ما به طعام تن توجه داریم، غذامون خوب باشه، تمیز باشه، خوشمزه باشه، خوش، اما طعام روح نمیخوایم اصلا. و قرآن اینجا میگه فلیذن انسان لا طعامه، به کدوم طعام اشاره میکنه؟
طعام معنوی،
هر دو. حالا طعام ظاهری هم عیب نداره، نگاه کن یه وقت مسموم نباشه، وقت بد نباشه، این عیب نداره نگاه کنی، اما فقط منحصر به طعام تن میشه یا طعام روح هم شامل میشه؟
طعام روح و فکر هم میشه.
ببین چه فکری میکنی، چگونه میاندیشی، چه کتابی میخونی، کجا میخوای بری، به چی میاندیشی، به چی تعلق داری، به چی وابسته ای، کجا میری، چه کار میکنی، اینا رو میگه. فلیم زور الانسان الى طعامهی بدنن و روحن خلقن و خلقن.
بله، که مولا فرمود سیام الفکر عن الاثام افضل من سیام البطن من الطعام. چقدر قشنگ، فکر انسان باید از گناهان و آلودگی ها روزه بگیره.
بارها عرض کردیم، ببین خط انحراف تن قابل معالجه است، یه پزشک معالجه میکنه. انحراف فکر رو چیکار کنیم؟ انحراف تن خطرناکتری، انحراف فکر،
فکر
انحراف فکر عالم رو منحرف میکنه. وای به وقتی فکر منحرف بشه، یه عالمی رو خراب میکنه. ولی ما باید حواسمون جمع باشه. علتش اینه که ما همیشه بیشتر به تن مشغولیم.
ائمه ما چقدر تاکید داشتن
آقا، روایات ما پر از حکمت هست،
میگه روزه فکر بالاتره تا روزه شکم.
اون ائمه‌مون، اینم حکمامون، اینا شعرامون،
اینا شعر،
اینا شعرامون رو ببین،
متأثر از تعالیم اهل بیت علیهم السلام. پرورش آموز درون پروران، مثل دومش هم زیباست استاد، روز برارنده روزی خوران.
آره، روز براینده روزی خوران. ببین چقدر لطیف این مصرع دومه، روز برارنده روزی خوران. یعنی ما فکر کنیم که اول روز هست بعد روزی خور، اینا اول روز هست بعد روزی خور، یا چون روزی خور هست روز هست،
چون روزی خور هست روز
هست. ما فکر کنیم که اول یه روزی هست، حالا یه روزی خور هم باید باشه. میگه چون بناست که روزی خور باشه، روزش هم برمیاد. این روزم نه تنها زمانه، اگر خداوند روزی خور داره به مقتضای رزاقیتش، خداوند رزاق هست، یکی از صفات خداوند رزاقیت هست یا نه؟
هلی.
رزاق یعنی چی؟
روزی دهنده،
روزی رسان. حالا میشه خدا رزاق و روزی رسان باشه و روزی خور نباشه؟
نه.
خب خداوند از که رزاق بوده؟
از ازل.
اینا رو خب مقدمات برهانیه دیگه. اگر یکی از صفات خداوند رزاقه،
از ازل رزاق،
شما نمیتونی بگید در یه زمان مخصوص خدا رزاق شده یا زمانی نبود، همیشه رزاق بوده، پس همیشه روزی رسان بوده. اگر همیشه روزی رسان بوده، بدون روزی خور روزی رسان بوده؟
نخیر.
بدون قابلیت فاعلیت هست؟
نخیر.
العطیات به قدر قابلیت، فاعلیت بر اساس قابلیت، قابلیت مخواد فاعلیت. خب حالا پس خداوند همیشه روزی خور داشته و همیشه روزی رسان بوده. حالا که روزی رسان بوده همیشه و همیشه روزی خور داشته است، وقت روز نداره؟
آه.
روزی خور در روزه یا در شب؟
قشنگه.
روزی خور روز میخواد نه؟
بله.
روزی خور یه روزی میخواد،
شب که خوابه.
شب که خوابه. حالا این روزی خور هم یعنی همون وقت که روزشو میخوره، همون روزشه. روزم منظور طلوع خورشید اینا شاید نباشه. همون وقت که روزشو میخوره، همون وقت روزشه. روز شما همین روزیست که روزی میخوری. اگر روزه دنیوی میخوری، روز دنیوی داری.
پس
روزه اخروی میخوری، روز اخروی داری.
پس روزه هم از روزه همون
همینه دیگه. روزه روز به مناسبت روزیه. روزی خوری با روزه، هم روزی خوری روزه و هم روزه و روزی خوری با روزی رسان. یا چون خدا روزی رسانه، ما هم روزی خور داریم هم روز داریم. حالا این روز بسته بگیم روزی شماست. اگر روزی شما طعام‌های دنیوی است، روز دنیوی داری. اگر روزی شما طعام‌های اخروی است، روز اخروی داری. و خداوند هم همیشه روزی رسان است و روزی رسان روزی خور و روز می‌خواهد. این سخن آقای
مولا هم حکیمانه فرمود که الرزق رزقان، رزقان تطلبه و رزقون یطلبک. یه روزی هست که تو دنبالش میدی، یه روزی هم از اون دنبالت میدی. این دنبال چیز خیلی حشنگ،
خیلی مهمه، خیلی مهمه.
شاید همون روزی دهنده است که دنبال
میدی. اونی که شما رو میطلبه اون رزاقیت حق تعالی است.
آفرین، همین نکته.
اون رزاقیت حق تعالی روزی خور میطلبد،
دنبال ما میگرده.
اما ما خودمون وقتی گاهی ممکنه خدا رو فراموش کنیم، دنبال روزی میگردیم. اگر خدا رو فراموش نکنیم، میدانیم که روزی ما رو میطلبد. اما یه لحظه هایی ممکنه خدا رو فراموش کنیم، یعنی میریم سراغ روزی.
آفرین.
توجه فرمودید. اینه که یک حرف یک متفکر غربی میزنه، حرف عجیبیه. میگه که عرض کنم که اونا که خیلی فعالن و طلب کاران واقعی و فعالان واقعی و جویندگان واقعی، جویندگان واقعی صیادانن. صیاد چکار میکنه؟ کار صیاد چیه؟
دنبال صید میگرد.
کارش دنبال صید گشتن. یه لحظه از دنبال صید گشتن غافل میمونه صیاد. تا مادام که صیاده چکار میکنه؟
دنبال صید.
دنبال صید میگرده. این مرتب همین روزیجوه ها، یعنی که مکنید روزی میجوید، دنبال صیده. صیاد به یه صید دویدن
برعکس میشه.
عجبی نیست. آره، عجب اونه که صید
به صیاد
بیاد. آره، صیاد طبیعیه که دنبال صید میگرده، اما صید سراغ صیاد آمدن اون خیلی مهمه. اگر به رزاقیت حق تعالی به طور جد باور داشته باشیم، خیلی نگران نیستیم. نه اینکه بیکار بمانیم، نگران نیستیم.
حالا ببین جناب مولوی چقدر زیبا میگه. هر که جز ماهی ز آبش سیر شد، هر که بی روزی است روزش دیر شد. خیلی نکه
ببین چی همینه داره میگه.
همین چیزی دنبال این روزی نیست، این روز زمانیش هم بی خود هستن.
خلاصه رزاقیت
به کتاب شما شبیهه که روز رو باید با روزی پر کرد.
آمینه.
زمان را
رزاقیت حق اقتضا هم روز میکنه هم روزی خوار.
بله. امیدواریم خداوند هاضمه رزقهای معنوی را در این روزه رمضان که مرادش هم همینه برای ما توسعه بده و همه از آن طعام بهرمند بشیم انشاءالله. فرصت عمر قلیل است و به یک نیم نگاه، دیده را بسته ز آمال جهان باید ره. هر کجا صحبت خودبینی و خود آرایی است، فارغ از خدعه این بیخبران باید ره. گر به ایام نشد فرصت رفتن حاصل، به صفای شب و روز رمضان باید رفت. تا دیدار دیگر به اتفاق استاد عزیز، با همه شما خوبان خداحافظی میکنیم و السلام علیکم و رحمت الله.